راه ابریشم. به نام خداوند بزرگ بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز برنامه راه ابریشم، سلام بر شما. شنوندگان عزیز، روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه شما برنامه راه ابریشم رو میتونید گوش بدید. برنامه‌ای که نگاه ویژه‌ای داره به توسعه صادرات. هدف این برنامه توسعه صادرات کالاهای غیر نفتیه و ما امروز قرار هست در برنامه راه ابریشم به مقصد بازار صادرات آبزیان کشورمون بپردازیم. ببینیم که بازار صادرات آبزیان کشورمون چه مقصدی رو در بر خواهند گرفت یا چه مقاصدی رو در بر خواهند گرفت و از شما میپرسیم که مقصد بازار صادرات آبزیان کشورمون رو میشناسید؟ آیا میدونید ما باید تو چه حوزه‌هایی تلاش بیشتری بکنیم برای اینکه بازار صادراتی آبزیان کشورمون افزایش پیدا بکنه؟ سامانه پیامکی 30,36,37 در اختیار شما شنوندگان عزیز و محترم هست. اگر شما تولید کننده هستید و یا صادر کننده هستید در حوزه آبزیان، به ما بگید که مقصد بازار صادراتی کالای شما یا محصول فراوری شما در حوزه آبزیان کجاست. اگه پرورش میگو دارید، اگه پرورش ماهی قزل‌آلار دارید، اگه کارتون در زمینه تولید خاویار هست، تو این زمینه دارید فعالیت میکنید یا بسته‌بندی و فراوری خاویار هست، به ما بگید مقصد صادراتیتون کجاست، رو چه کشورهایی باید بیشتر سرمایه گذاری بکنیم. سامانه پیامکی 30,36,37 همراه شماست. همراهان و شنوندگان عزیز، امروز میخوایم بریم سراغ بازارهای صادراتی آبزیان، ببینیم که چه کشورهایی بازار صادراتی هدف ما به حساب میان. با حضور آقای دکتر عیسی گلشاهی، مدیر کل دفتر بهبود کیفیت فراوری و توسعه بازار آبزیان. آقای دکتر سلام، به برنامه راه ابریشم خوش آمدید.
منم سلام میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان گرامی برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب وقتی درباره مقصد بازار صادرات آبزیان میخوایم بپرسیم، معمولا کشورهای حوزه خلیج فارس تو ذهنمون میاد، یه سری کشورهای اروپایی هم همینطور. حالا شما که با صادرکنندگان عزیز ما بیشتر در ارتباط هستید، در جریان هستید، به ما اطلاعات بدید و ببینیم که بیشتر مثلا کدوم نوع از آبزیان ما رو میپسندن کشورهای دیگه.
بله، جدا از این کشورهایی که فرمودید و به صورت سنتی مشتری محصولات شیلاتی ما هستن، خب طبیعتا ما توی سبد کالایی صادراتیمون یه سری آبزیان غیر معقول یا غیر معمول خوراکی رو داریم، مثل ماهی یالسبی یا ماهی مرکب، که اینها در کشور مصرف نمیشن، بایستی بازار هدف خاص خودش رو براشون پیدا بکنیم و اونها رو صادر بکنیم. عمدتا این محصولات راهی بازارهای آسیای جنوب شرقی مثل کشور چین، هنگ کنگ، تایوان، ویتنام، مالزی و این قبیل کشورها میشن، برای اینکه اونجا مصرف کننده این قبیل ماهی ها هستن. تقریبا ما سالانه بیش از 40,000 تن انواع ماهی یالسبی رو به اضافه ماهی مرکب رو صادر میکنیم به این بازارهای هدف، برای اینکه به اصطلاح تو اون بازارها مورد رغبت و مصرف هست و میتونه درآمدهای ارزی مناسبی رو برای کشورمون به همراه داشته باشه. در کنار این، کشورهای حوزه CIS هستن که اونها هم میتونن جزء مشتریای ما باشن، از جمله کشور روسیه، کشور ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکمنستان، ازبکستان، بلاروس و کشورهایی که در این حوزه قرار دارن. اینها هم به صورت بالقوه و بالفعل مشتریای محصولات شیلاتی ما هستن، حوزه‌ای که الان داریم روشون کار میکنیم که بتونن در زمره محصولات ما قرار بگیرن و بخشی از آبزیان پرورشیمون رو به اونها صادر بکنیم. کشورهای حوزه بالکان هستن که میخوایم اونها رو هم در حوزه شیلات آبزیان بهشون نگاهی داشته باشیم و صادرات محصولات شیلاتی به ویژه همونطور که اشاره کردم آبزیان پرورشی اون از گرمابی، سردابی و همینطور آبزیان دریایی رو بتونیم به این کشور رو صادر بکنیم.
بله بسیار عالی. خب آقای دکتر گلشایی، یه سری از ماهی ها هستن تو کشور ما خیلی طرفدار نداره، بعد خب بر اساس یه سری اعتقاداتی هم که ما داریم استفاده نمی کنیم.
بله.
ولی اینها در خیلی از کشورها میتونه که مقصد صادراتی ما باشه.
بله.
هم بفرمایید چه نوع ماهی هایی هستن یا چه نوع آبزیانی هستن، هم که کدوم کشورها تو این حوزه پیش قدم هستن و این کالا رو از ما دریافت میکنن، آیا کاری کردیم، چقدر مثلا در سال ارز وارد کشور میشه از این طریق؟
بله، یه بخشش رو من پاسخ گفتم ولی مجددا بهش تاکید میکنم. دو گروه هستن این آبزیان.
بله.
یه گروه آبزیانی هستن که به صورت ذاتی حرام گوشت تلقی میشن، یا ما به اصطلاح فنی خودمون اونها رو غیر معقول مینامیم برای حوزه داخلی کشورمون، که عمده اینها رو ماهی یالسوی و ماهی مرکب شامل میشه و مقصد اینها هم آسیای جنوب شرقی هست. قبلا اینها به مصرف پودر ماهی میرسیدن، یعنی میرفتن برای تولید پودر ماهی، ولی دو سه سالی هست که بازار صادراتی بسیار پر رونقی رو پیدا کردن و میتونن صادر بشن و درآمد ارزی خوبی رو هم برای کشورمون به همراه داره. یعنی بیش از 90 میلیون دلار صادراتمون مربوط هست به این تیپ از ماهی ها. یه گروه از ماهیایی هستن که به صورت عام مشکلی در مصرفشون وجود نداره، یعنی مردم میتونن از اونها استفاده بکنن، ولی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی ممکنه که مردم مصرف کننده اون گروه از آبزیان نباشن. حالا یا به خاطر اینکه این گروه از ماهیان توی منطقه‌ای که صید میشن یا جایی که دارن تولید میشن به عنوان ماهی درجه 2 و 3 شناخته میشن و مردم بهشون رغبت مصرف ندارن، و یه عادت فرهنگی هم که شاید ایرانی‌ها داشته باشن این است که ماهیایی که درشت‌تر و بزرگتر هستن توی سبد کالایشون بهتر و بیشتر میتونه قرار بگیره تا ماهیان ریز، که گروهی از ماهیان ریزمون از جمله ساردین و موتو ماهیان و همینطور یه گروه از ماهیانی که همراه سایر صیدها به دست میان مثل ماهی سلطان ابراهیم، اینها هم قابلیت صادراتی بسیار مناسبی رو دارن. الان به صورت سنتی ماهی موتو و ساردین رو در آفتاب خشک میکنن و برای کشورهای مثل سریلانکا و امارات صادر میکنن، اما برنامه ریزیمون به این سمت رفته با توجه به رغبتی که بازار هدف صادرات داشتن، بیایم دنبال این که اینها رو خشک کردنشون رو به صورت صنعتی انجام بدیم. سه واحد مجوزاشون برای جزیره قشم صادر شده، در حال ساخت و ساز هستن، ماشین‌آلات یک واحد به زودی وارد ایران میشه و انشالله از سال آینده شاهد تولید ماهی خشک صنعتی هم در این زمینه خواهیم بود که بتونیم حجم صادرات و میزان صادرات ماهی خشک رو بالا ببریم. در مورد ماهی سلطان ابراهیم یا سایر ماهیان ریزی که به صورت صید ضمنی در صیدهای هدفمون به دست میان، اونها هم الان بازارهای خوبی رو پیدا کردن و برای مصارف مختلفی به کشورهای آسیای جنوب شرقی صادر میشن.
بله خیلی متشکرم. همراهان شنونده راه ابریشم، همچنان دارید برنامه راه ابریشم رو میشنوید. در خدمت آقای دکتر عیسی گلشایی هستیم، مدیر کل دفتر بهبود کیفیت فراوری و توسعه بازار آبزیان. نگاهی داریم به بازارهای صادراتی آبزیان، میخوایم ببینیم که بیشتر آبزیان ما به کدوم کشورها صادر میشه. کدوم یکی از حالا اقلام آبزیان کشور ما طرفداران بیشتری داره آقای دکتر گلشایی؟ شاید مثلا ما خودمون نشناسیم.
بله.
ولی بعضی وقتا اون کسایی که از ما خریداری میکنن بهتر از ما میدونن.
درسته، میگوی ما یکی از محصولات سرآمدمونه.
خب.
این خاطر که
فرق داره با میگوی سایر کشورهای دیگه،
فرق اصلی و اساسیش این است که فاقد هر نوع باقی مانده و آنتیبیوتیکه.
آها.
یعنی یکی از نکات بارز و مثبت در پرورش میگوی کشورمون این است که ما از مواد دارویی و افسودنی استفاده نمی‌کنیم.
کشور دیگه استفاده می‌کنن.
کشور دیگه بعضا به خاطر اینکه سطح تولید رو بالا ببرن و بتونن بیماری‌ها رو کنترل بکنن استفاده می‌کنن. حالا ما به خاطر شرایط اقلیمی متفاوتی که داریم و پرورش دهنده‌ها با توجه به این سالای تجربه‌ای که داشتن، تولید حتی اگر بیماری هم اتفاق بیفته، تولید در کنار بیماری رو آموزش دیدن و یاد گرفتن و روند رو به رشد میگو هم پرورش میگو هم در کشورمون این رو نشون میده. میگومون به عنوان میگوی سالم شناخته میشه تو دنیا و به همین خاطر طرفدار میگوی ما خیلی زیاده. نکته دیگه ای که وجود داره در مورد خاویارمون، خب خاویارمون به عنوان یه برند جهانی و شناخته شده هست. حتی تو سالی که میزان تولید خاویارمون به خاطر مشکلاتی که در دریای خزر به وجود اومد و صید در دریا به صفر رسید، تقریبا میتونیم بگیم که بعضی از کشورها اومدن از این موضوع سوء استفاده کردن و خاویار تولیدی خودشون رو به اسم خاویار ایران تو بازار جهانی عرضه کردن، که الان دیگه با توجه به مقررات خاصی که در حوزه سایتس برای اونها گذاشته شده و باید مبدا به طور کامل شناسایی بشه، گواهی های مبدا دریافت بشه و کشور تولید کننده مشخص بشه، و با توجه به اینکه سرمایه گذاری تو اون 120 مزرعه انجام شده و الان ما تولید خاویار پرورشی رو داریم، با نام خودمون محصول خودمون رو در بازار جهانی داریم عرضه میکنیم.
بله خیلی متشکرم. خب میگو چقدر تولید داریم بعد چقدر صادر میکنیم؟
تقریبا نزدیک به 50,000 تن تولید میگو هست که از این 50,000 تن چیزی نزدیک به 32,000 تن صادر میشه.
32,000 تن یعنی چقدر ارزآوری داره تقریبا در سال؟ امسال هنوز آمارش در نیومده.
هنوز آمار امسال نه، آمار امسال در نیومده چون تولید ما انتهای سال برداشت میکنیم و برداشت تمام میشه و جمع‌بندی میکنیم، هنوز در نیومده، ولی اون 32,000 تنی که صادرات انجام شده تقریبا نزدیک به 155 تا 160 میلیون دلار برامون ارزآوری داشته.
بله بسیار عالی. خاویار چی؟
خاویار دو تیپ صادرات داریم. صادرات هستن که به صورت صادرات تجاری مشخص انجام میشه که 380 کیلوگرم صادرات تجاری مشخص داشتیم از در حوزه خاویار و این تقریبا یه چیزی حدود نزدیک به 1 میلیون دلار برامون درآمده ارزی داشته. در حوزه خاویار نزدیک به 1 تن یا 1,000 کیلوگرم هم به صورت کالایی بوده که مسافرین خریداری کردن و بیرون از کشور بردن. 1 تن هم اونجا فروش داشتیم که طبیعتاً اون ارقامشون بسته‌بندی ها خردتره. بله طبیعتاً اینجوریه، به عنوان کادو یا سوغات میخوام ببرن و خب توی بسته‌بندی های خرد قیمت پایین تری هم داره.
بله.
خریداری میکنم به خصوص تو قوطی های 50 گرمی. فروش داره تو فرودگاه کشورمون و به صورت هدیه‌ای که میان مجوزهای لازم رو الزاماً دریافت میکنن و همراه خودشون میبرن. 1 تن هم دمون حوزه صادرات خاویار داشتیم.
بسیار عالی، ممنونم ازتون. شنوندگان عزیز همچنان همراه ما باشید. باز هم میخواییم به دنبال بازارهای صادراتی آبزیان بگردیم، ببینیم که کدوم یکی از محصولاتمون، همطور که آقای دکتر هم گفتن، میگو و خاویارمون رو کشورهای دیگه خیلی میپسندن. ببینیم آیا محصولات دیگری در این جایگاه قرار میگیرد یا خیر. ایران ظرفیت تولید 1,000,000 تن ماهی در دریا رو داره و تولید آبزیان در ایران در طی سالهای گذشته رشد 40 برابری داشته. این یعنی این که ما هم میتونیم ظرفیت تولیدمون رو افزایش بدیم و هم میتونیم ظرفیت صادراتمون رو افزایش بدیم. منتها آیا کشورهای صادراتی ما مشخص هست؟ مقصد صادراتی کالاهای آبزی ما معلوم هست؟ این افزایش تولید در حالی حاصل شده که در کشور کمبود منابع آبی به ویژه آب شیرین وجود داره، اما با حضور سرمایه گذاران و استفاده از ابزار و تکنولوژی های نوین و آشنایی با متدهای روز دنیا در این صنعت شاهد رشد بالایی هستیم. حالا امروز از شما میپرسیم که چه کشورهایی مقصد بازار صادرات آبزیان ایران هستند؟ سامانه پیامکی 30,036,37 در اختیار شماست که به این سوال ما پاسخ بدید. در ضمن میتونید کلمه راه رو هم بفرستید به این سامانه و سوالاتی مرتبط با این موضوع یا موضوعهایی که هفته های گذشته ما دربارش صحبت کردیم رو برامون بفرستید. این بخشی که به تلاش لیلی روزبهانی تقدیم شما میشه سوالاتی است که شما شنوندگان عزیز برای ما ارسال کردید. شاید سوالی که امروز میشنوید و جوابش مربوط به موضوع برنامه امروز ما نباشه، مربوط هست به هفته های پیش که برای ما کلمه راه رو ارسال کردید، خانم روزبهانی به شما زنگ زدن و سوال شما رو با کارشناس مربوطه در میون گذاشتن. حالا میخواییم این بخش رو تقدیمتون کنیم.
در این بخش از برنامه راه ابریشم در خصوص نقش نمایشگاه‌ها در توسعه صادرات صحبت خواهیم کرد که سرکار خانم سپیده حاجی‌زاده، نویسنده و کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار در این خصوص برای ما توضیحاتی ارائه می‌کنند. با هم بشنویم.
نمایشگاه‌ها پلتفرم تاثیرگذاری برای شرکت‌ها، کارشناسان صنعتی و تاجران حرفه‌ای هستند که گرد هم بیان، اطلاعاتشون رو به اشتراک بذارن و روابط تجاری بلندمدت بسازن. امکان بازاریابی کالا، فروش مستقیم و تبلیغات در نمایشگاه‌ها ممکن هست. در بازارهای نوظهور، نمایشگاه‌ها محرک خوبی برای توسعه صنعتی و تجاری هستند. با در نظر گرفتن این موضوع که امروز فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده افزایش پیدا کرده، نمایشگاه‌ها میتونن این فاصله رو کم کنن، امکان مذاکرات رو در رو بین این دو گروه رو فراهم کنن. در نمایشگاه‌ها عموماً شرکت‌ها یک غرفه در فضای مشترک با رقبا دارن. این شانس رو دارن که رقباشون رو از نزدیک بررسی کنن، راجبشون اطلاعات جمع‌آوری کنن، روابط فیما بین رقبا رو بررسی کنن، رفتارشون و برخوردشون با مشتریان و روش‌های کاریشون رو از نزدیک زیر نظر بگیرن. علاوه بر مواردی که ذکر شد، نمایشگاه‌ها یک راه متمرکز برای جوابگویی به نیازهای متعدد هستند. در نمایشگاه‌ها میشه از فعالیت‌های فروش حمایت کرد، مشتریان جدید شناسایی کرد، سوداوری داشت، کانال‌های توزیع رو توسعه داد، نمایندگی‌های جدید رو شناسایی کرد، فروشنده‌های جدید رو شناسایی کرد، میشه که تحقیقات بازار انجام داد و ارزیابی کرد بازار رو برای محصولات جدید. همچنین میشه موقعیت‌های صادرات رو بررسی و شناسایی کرد. در نمایشگاه‌ها امکان انعقاد قرارداد و مذاکره برای پروژه‌های مشترک هم فراهمه. در شرایط سخت اقتصادی برای همه شرکت‌ها واجب هست که بیشتر دیده بشن و نشون بدن که کسب و کارشون رونق داره و ادامه داره و فعالیت‌هاشون متوقف نشد. نمایشگاه‌ها فرصت مناسبی برای اعتمادسازی و ایجاد اطمینان خاطر در زنجیره تامین و همچنین مشتریان تولید کننده ها و شرکت ها هستن.
شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید، از طریق راه ارتباطی 30000-3637 با ما در تماس باشید.
مهمان ارجمند ما آقای دکتر عیسی گلشایی هستند، مدیر کل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه بازار آبزیان، و نگاهی داریم به مقصد بازار صادراتی آبزیان کشورمون که اشاره خوبی داشتن آقای دکتر به انواع و اقسام آبزیان که داره صادر میشه به کشورهای دیگه، حتی اونهایی که ما تو کشورمون ازش استفاده نمی‌کنیم بر اساس سلایق و اعتقاداتی که داریم ولی تو کشورهای دیگه دارن استفاده میکنن و صادر میشه. اشاره به این داشتن که میگو و خاویار دو تا از کالاهایی که بسیار مورد استقبال کشورهای دیگه قرار گرفته. آقای دکتر گلشایی، کدوم کشورها میگو و خاویار ما رو بیشتر میبرن؟
میگو و خاویار کشورمون مقاصد صادراتیشون یه مقدار متفاوته.
خب
توی زمینه میگو، کشور امارات در بین کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و کشور عمان از خریداران اصلی میگو ما هستند.
خودشون دارن میگو؟
خودشون تولید چندانی ندارن. نه تولید تجاری انجام نمیدن. کشورهای خاوردور جالب اینه که ما بخش زیادی از میگوی تولیدی کشورمون، شاید به جرئت بتونم بگم که بیش از 60-65% میگومون هدفش بازار چینه.
آها.
و چین هم کشوری هست که خودش تولید، یکی از تولید کنندگان اصلی میگو هست.
بله.
ولی میگوی کشور ما رو هم به خاطر همون سلامتش خریداری میکنن.
جمعیتشون هم خیلی ماشاءالله
جمعیتشون هم زیاده و البته ممکنه که از این میگو برای ری اکسپورت هم استفاده بکنن، یعنی صادرات مجدد بکنن روی این.
آها. یعنی فراوریش بکنن و
بله. حالا یا فراوری بکنن یا به عنوان میگوی سالم به اصطلاح قابل اعتنا به کشورهای مثل آمریکا یا اروپا صادر بکنن. کنار این کشورها به اصطلاح کشور مالزی و تایوان هم از خریداران میگوی ما هستن، کشور روسیه هم همینطور. یکی از اتفاقات خوبی که در این زمینه افتاده، هرچقدر که بازار صادراتیمون داره گسترش پیدا میکنه، صنایع تبدیلی آبزیان هم رو آوردن به اینکه سرمایه گذاری بکنن برای اینکه بتونن اون بازار هدف رو پوشش بدن. حالا من یه مثال بگم که خیلی هم کوتاه باشه. مثلا برای بازار روسیه یکی از تقاضاهایی که بازار روسیه بسیار بالا داره این هست که میگوی پیشپخت شده رو خریداری بکنن، که به همین خاطر ما تقریبا 3 واحد فراوری آبزیان تجهیز شدن و مکانیزه شدن برای اینکه میگوی پیشپخت شده با هدف بازار روسیه رو تولید بکنن و الان جزو واحدهای بسیار خوب کشورمون هستن. و یکی از نقاط مثبتش این بوده که در کنار این بازار صادراتی بخش از این میگوی پیشپخت شده وارد بازارهای داخلی خودمون هم شده و مردم میتونن به صورت آماده مصرف، فقط گرم کردن میخواد اون رو ببرن داخل منزل و استفاده بکنن.
دقیقاً الان خیلی از مشکلاتی که ما داریم در حوزه آشپزی اینه که خیلی ها وارد نیستن یا حرفه‌ای نیستن در پخت آبزیان، مثلا 2-3 مدل بیشتر ماهی بلد نیستیم درست کنیم، یا مثلا میگو هم همینطور. این اتفاق هم خب احتمالاً سرانه مصرف رو بالاتر ببره به خاطر سادگیش. آقای
تمام تلاشمون این است که بتونیم در بازار داخلی چه میگو چه سایر انواع ماهی رو به صورت سهل المصرف تر یا به صورت متنوع تر برای مردم عرضه بکنیم. از جمله ماهی سیبسی که الان توی دریا داره پرورش داده میشه، یا سوف دریا یا شانک، اونها الان به صورت فیله داره تو بازار عرضه میشه، فیله کاملا بدون استخوان و بسیار پرطرفدار شده.
بله.
بیشتر از حد انتظار ما توی بازار طرفدار پیدا کرده و تونسته فیله های وارداتی رو پس بزنه.
دقیقا همینطوره. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر گلشایی. شما فرض بفرمایید خودتون صادر کننده هستید و مقصد بازار صادراتیتونم دبی.
بله.
چی بیشتر به اونجا صادر میکنید؟
عمدتا توی بازار دبی چند نوع ماهی و میگو هستن که میگو هست به اضافه خاویار و ماهی قزلالا در اونجا پرطرفدار، و همینطور همین ماهی سیبسی که الان داریم پرورش میدیم.
یعنی همین که میفرمایید دارید مثلا تو زمینه فراوریش هم کار
بله
میکنید.
بله.
فراوری محصولات آبزی
بله.
تو این چند ساله میبینم که رونق بهتری پیدا
بله.
کرده.
هم بسته‌بندی‌ها بهتر شده.
دقیقاً همینطور.
بله.
تو زمینه صادرات هم این اتفاق داره میفته. یعنی
تو زمینه صادرات هم تو زمینه صادرات هم قبلا کشورهای خریدار عمدتاً ماده خام از ما درخواست میکردن. ولی الان مثلا قزلالای ما به شکلای مختلف، هم به صورت فیله شده، هم به صورت نیم شده، هم به صورت شکم خالی سرزده، تنوع صادراتی خوبی روی یک تیپ محصولی که به اشکال مختلف فراوری میشه اتفاق افتاده. توی بعضی از کشورها مثل عراق حتی ناگت های میگو، فینگر های ماهی و اینها هم داره فروخته میشه و این اتفاقات خوبیه.
بله بله، خیلی موثر خواهد بود، ارزش افزوده بیشتری هم
بله.
خواهد داشت. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای دکتر گلشاهی، مدیر کل دفتر بهبود کیفیت فراوری و توسعه بازار آبزیان. با شما خداحافظی میکنم.
سپاس گذارم.
متشکرم. همراهان برنامه راه ابریشم، متشکرم از این که برنامه امروز رو شنیدید. یه نکته ای رو باز هم تاکید بکنم، بخشی رو ما تو برنامه راه ابریشم داریم که از شما میخوایم سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید. آیتمی که سرکار خانم لیلی روزبهانی آماده میکنند، سوالات شما درباره مسائل مختلف هست در حوزه صادرات، که این سوالات رو دونه به دونه سعی میکنیم در هر هفته بهش پاسخ بدیم بر اساس پیامک‌هایی که برای ما ارسال می‌کنید به سامانه پیامکی 30036-37. خیلی متشکرم از همراهی شما. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
علی آن شب ز داغ سینه لبریز تن خورشید را یارب کجا برد، به دوش خسته اش یک کهکشان نور، جدا از این خاکدان تا نا کجا برد. غم زهرا و درد بی کسی را شبان شب تا حریم کبریا بود، نمی گنجی در خاک آن تن پاک، علی جان جهان را تا خدا بود. پر به دست باغبان آه، نسیم از بوستان مصطفی بود، حدیث ماتمش را پیک افسوس ز یثرب تا شبستان حرا بود. پرده از این راز بردار که مهر آسمان آن شب کجا بود. خدایا خدایا پرده از این راز بردار که مهر آسمان آن شب کجا بود، که مهر آسمان آن شب کجا بود.
با تسلیت فرارسیدن شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بانوی مهر و عاطفه و عشق و وفا، خدمت همه شما شنوندگان عزیز ارجمند، همچنان صدای ما را از پخش شبکه رادیوی اقتصاد میشنوید. ممنون از اینکه این برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید، برنامه هایی که از رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما میشه. اگر نظری، صحبتی، انتقادی، پیشنهادی دارید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 303637 برای پخش ارسال بفرمایید. اول پیامتون کلمه پخش رو بنویسید، میدونیم که مربوط هست به پخش شبکه رادیوی اقتصاد. از طرفی اگر هم مایل بودید که صدای گرم شما رو بشنویم، تلفن 24 ساعته شبکه رادیوی اقتصاد 27862620098 هست، و اگر هم مایل بودید در کانال مجازی ما آخرین اخبار تولیدی در شبکه رادیوی اقتصاد رو ببینید و بشنوید، کافیه به پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو اقتصاد مراجعه کنید. خیلی هاتون دوست دارید که برنامه های رادیو اقتصاد رو هم به ویژه برنامه های آرشیویش رو بشنوید، یا برنامه های زندهی که ساعتش رو از دست دادید گوش بدید، اون رو هم کافیه به اپلیکیشن ایران صدا مراجعه بکنید، رادیو اقتصاد رو انتخاب بکنید، آرشیو زمانی برنامه ها، ساعت مورد نظرتون و برنامه مورد علاقه خودتون رو بشنوید.